عروج تا بی‌نهایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل دوم، سازوکارهای تحصیل اخلاق و قصد قربت در نماز. جایگاه اخلاص در نماز. پایین ترین مرتبه نیت در نماز که بدون آن نماز باطل می گردد این است که نمازگزار برای اطاعت امر خدا نماز بخواند. انگیزه نمازگزار باید اطاعت امر خداوند باشد، که اگر خداوند درباره نماز دستوری نداشت یا نماز مطلوب خداوند نبود، او نماز نمی خواند. با این مرتبه از نیت و انگیزه تنها نماز انسان صحیح خواهد بود و تکلیف از او ساقط می گردد و لازم نیست آن را اعاده یا قضا کند. اما مقبول گشتن نماز در پیشگاه خداوند بسته به آن است که نیت انسان خالص باشد و واقعا در نماز قصد تقرب به خداوند داشته باشد و آن نماز موجب رشد، کمال و نزدیک شدن او به خداوند گردد. چنان که گفتیم در برخی از روایات عبادت ها و به پیروی آن نیت ها به سه قسم کلی تقسیم می گردند. 1. عبادت بردگان، عبادتی که به دلیل ترس از عذاب الهی به جا آورده می شود. 2. عبادت مزدگیران، عبادتی که به امید رسیدن به ثواب و بهشت انجام پذیرد. 3. عبادت آزادگان، عبادتی که فقط برای خداوند است. همچنین خلوص درجات و مراتبی دارد و عالی‌ترین مرتبه آن خلوص محض و کامل برای خداوند است، که هیچ انگیزه و خواست نفسانی با آن آمیخته نیست. مرتبه‌ای که برای رسیدن به آن راه طولانی و سختی را باید طی کرد. کسانی که به دلیل ترس از عذاب یا طمع رسیدن به بهشت خدا را عبادت می کنند به اخلاص کامل نرسیدند و مرتبه خلوصشان با حب ذات و توجه به خیشتن آمیخته است و تا رسیدن به مرتبه از خلوص که انسان خود را نبیند و کاملا محو و فانی در جمال محبوب گردد باید راهی طولانی طی کنند. ما به عیان مشاهده می کنیم که چگونه تشویق ها و تهدید و تنبیه ها در افراد معمولی و به ویژه نوجوانانی که تازه به سن تکلیف رسیدند اثر می گذارد و باعث می گردد که آنان نماز بخوانند و چه بسا اگر این تشویق ها و تنبیه ها نمی بود نماز نمی خواندند. سخن مرحوم مجلسی درباره قصد قربت در نماز. مرحوم مجلسی درباره دشواری تحصیل اخلاص در نماز می‌فرماید: و اما القربت فهی اصعب الامور ولا یتیسر تصحیحها عند اراده الصلاه بل یتوقف علی مجاهدات عظیمه و تفکرات صحیحه و ازاله حب الدنیا والاموال والاعتبارات الدنیویه عن النفس. اما قصد قربت در نماز فراهم شدنش از مشکل ترین کارهاست و تحصیل آن به هنگام اقدام برای انجام نماز میسور و ممکن نمی گردد، بلکه فراهم ساختن قصد قربت متوقف بر مجاهدت های عظیم و بزرگ، اندیشیدن های صحیح و درست، زدودن دوستی دنیا، اموال، ریاست ها و اعتبارات دنیوی از نفس است. و توسل فی جمیع ذالک به جناب الحق تعالی لیتیسر له احد المعانی السابقه به حسب استعداده و قابلیته و ما صادفه من توفیق الله و هدایته فان کلا یعمل علی شاکلته و نیت کل امرئ انتاب اون لمستقر فی قلبه من حب الله او حب الدنیا او حب الجاه او المال او غیر ذلک و قلع عروق هذه الاقراض عن النفس فی غایت العسر والاشکال و معها تصحیح النیت من قبیل المحال ولذا ورد نیت المؤمن خیر من عمله فکم من عابد من اهل الدنیا یظن ان نیته خالصه لله ولا یعبد فی جمیع عمره الا نفسه و هوا. و باید در تمام آن مراحل به خداوند توسل جوید تا با استعداد و قابلیت خود و نیز توفیق و هدایت الهی که نصیب او می‌گردد به هر یک از آن مراحل دست یابد. هر انسانی به فراخور سرشت عادت و روش خیش عمل می‌کند و نیت هر کس از محبت خدا یا محبت دنیا، محبت ریاست، مال و آنچه در قلب او نهفته است سرچشمه می‌گیرد و زدودن این گرایش‌ها و دلبستگی‌های غیر الهی از دل بسیار مشکل است و با وجود آنها نیز داشتن نیت صحیح و خالص برای خداوند محال است. از این جهت در حدیث آمده است نیت مؤمن از عملش بهتر است. چه بسیار عابد وابسته به دنیایی که میپندارد نیتش برای خداوند خالص گشته، در حالی که در همه عمرش به جز نفس و هوای نفس را نپرستیده است. عالمان اخلاق در کتاب‌های خود به مسئله نیت و اخلاص پرداختن و به ویژه در کتاب اسرار و صلات حضرت امام رضی الله عنه و کتاب‌هایی که مرحوم شهید ثانی و مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی در این زمینه نوشتن و نیز در مباحثی که مرحوم ملا مهدی نراقی و مرحوم ملا احمد نراقی در این باره دارند، مطالبی بسیار ارزشمند و خواندنی یافت می‌شود. شاید بتوان در این مورد گفت غزالی در کتاب احیاء العلوم گوی سبقت را از دیگران ربوده و این مباحث را بسیار عالی تر کرده است. خوشبختانه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی کتاب احیاء العلوم غزالی را تنقیح و تهذیب کرده و نام المحجة البیضا را بر این اثر ارزشمند خود نهاده است. در این کتاب ایشان به جای برخی از روایات مخدوش و ضعیفی که در احیاء العلوم از اهل سنت نقل شده، روایت‌های اهل بیت علیهم السلام را ذکر کرده که با این تصرف بر فضیلت کتاب افزوده است. در جلد هشتم این کتاب درباره نیت و اخلاص مباحث ارزشمندی ارائه شده است. به همگان توصیه می‌کنم این مباحث را که بسیار ارزشمند و کم نظیر است مطالعه کنند. شاید بتوان ادعا کرد که آنچه دیگران در این زمینه نوشتن افسون بر آنچه در آن کتاب آمده نیست، بلکه برگرفته و تلخیصی از مباحث آن کتاب است. ریا فاسد کننده نماز. برخی انگیزه ها عبادت را به طور کلی فاسد و باطل کرده و نه تنها باعث می شود آن عبادت هیچ اثر مثبتی نداشته باشد، که موجب سقوط انسان نیز می گردد. ریا یکی از مهمترین و رایجترین موانع تأثیر اعمال عبادی است. ریا یعنی خودنمایی و خود را به دیگران نشان دادن، عمل را به این انگیزه انجام دادن که دیگران ببینند و تعریف و تمجید کنند و او از تعریف و تمجید آنان لذت ببرد و خوشحال شود. انسانی که عبادتش را با این نیت انجام می‌دهد، هنگام عمل همه حواس و فکر و ذکرش این است طوری رفتار کند که دیگران بپسندند و اصلا توجه به این ندارد که آیا خدا هم عمل او را می‌پسندد یا خیر. قرآن کریم در خصوص ریای در نماز دو آیه دارد. در یک جا می فرماید
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون.
پس وای بر نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنان که ریا می کنند. در آیه دیگر می فرماید
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
منافقان با خدا نیرنگ میکنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند، با مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. این نماز نه تنها برای آنان فایده ای ندارد که عذابشان را بیشتر می کند. نقطه مقابل ریا اخلاص است. اخلاص این است که انسان عمل را فقط به قصد انجام فرمان الهی و جلب رضایت خداوند انجام دهد و غیر از این هیچ قصد و نیت دیگری همراه عمل او نباشد. نمی خواهد خود و عملش را به دیگران نشان بدهد تا آنها از او تعریف و تمجید کنند، بلکه فقط خدا را در نظر دارد. البته ممکن است عملش در حضور دیگران باشد، اما قصدش این نیست که آنها ببینند. اگر انسان قصد خود را خالص کند و عمل را فقط برای خدا انجام دهد، در برخی موارد حتی انجام دادن آن در حضور دیگران امری مستحب و خود عبادتی دیگر است. قرآن در مورد انفاق می‌فرماید:
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.
بان بندگانم که ایمان آوردن بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند. در مورد پنهان کردن انفاق و اینکه دیگران از انفاق ما با خبر نشوند روایات متعددی وارد شده است. در روایتی آمده که خدا دوست دارد وقتی کسی انفاق می کند به گونه ای باشد که اگر با دست راستش انفاق می کند دست چپش از این امر با خبر نشود. این گونه روایات برای تأکید بر نهایت پوشش و پنهانکاری در انفاق است. اما با این حال گاه انفاق علنی مطلوب است. از این رو قرآن و روایات هم به انفاق مخفیانه و سری و هم به انفاق علنی و آشکار دستور دادند. انفاق علنی برای تبلیغ و ترویج این کار نیک انجام می گیرد. یعنی ما برای آنکه دیگران هم الگو بگیرند و به این کار خیر تشویق شوند، انفاق را در پیش چشم آنها انجام می دهیم. البته در چنین مواردی انسان باید بسیار مراقب باشد که ریا و خودنمایی در عملش راه پیدا نکند. بین انفاق به منظور یادگیری دیگران تا انفاق برای تجلیل آنها مرزی بسیار باریک است که اگر دقت نشود انفاق ریایی می گردد. از این رو ما در این مسئله باید بسیار حساس باشیم و کاملا دقت کنیم. نکند عمری بر این تصور باشیم و دلمان خوش باشد که نمازهای خوبی خوانده ایم، اما وقتی پرونده را باز می کنند و حساب را می رسند بگویند این نمازها را برای مردم خوانده اید، مزدش را از همانها بگیرید. در روایتی در مورد مخفی بودن ریا این چنین آمده است که ریا گاه آنچنان مخفی و نامحسوس است که حتی فرشتگان نیز متوجه آن نمی شوند و فقط خود خدای تعالی ریایی بودن آن را تشخیص می دهد. اعمالی که ما انجام می دهیم باید از چند پست بازرسی رد شود تا به درجه قبولی برسد. در این روایت می فرماید عملی را بنده انجام می دهد. این عمل بالا می رود تا به آسمان اول می رسد. فرشتگان آسمان اول که مأمور بازرسی اعمال هستند این عمل را بررسی کرده و مشکلی در آن نمی‌بینند و از این رو مهر قبولی بر آن می‌زنند. سپس عمل بالا می‌رود تا به آسمان دوم می‌رسد. فرشتگان آسمان دوم نیز اشکالی در عمل پیدا نمی‌کنند و از این رو آنان نیز به عمل نمره قبولی می‌دهند. به همین ترتیب این عمل آسمان‌های سوم و چهارم و غیره تا آسمان هفتم را پشت سر می‌گذارد. و با وجود اینکه هفت بار و هر بار دقیق تر از قبل مورد بازرسی مأموران الهی و فرشتگان قرار می گیرد، کوچکترین نشانه از فساد و خرابی در آن تشخیص داده نمی شود و در همه مراحل نمره قبولی دریافت می دارد. اما هنگامی که این عمل در نهایت به پیشگاه الهی عرضه می شود، خدای تعالی می فرماید آن را برای غیر من انجام داده است، لعنت من بر او باد. به هر حال روایات فراوانی از این دست داریم که می ترسم نقل آنها موجب یأس شود. باز هم تأکید می کنم که اگر انسان دقت و وسواس کافی به خرج ندهد بیم آن می رود که گرفتار ریا گردد. ریا بیان کردیم که گرچه هر عملی را می توان برای رضای خدا انجام داد و رنگ عبادت به آن داد، ولی اعمالی وجود دارد که حتما باید به قصد قربت و امتثال امر الهی انجام شود و اگر به این نیت انجام نگردد نه تنها ثوابی ندارد که موجب عذاب نیز می شود. در این اعمال که همان عبادت به معنای خاصانه است، نیت شرط درستی عمل است و از این رو در صورت صحیح نبودن نیت آن عمل باطل می شود. گرچه بحث ما در خصوص نماز بود، اما اشاره کردیم عبادت‌های دیگری هم غیر از نماز وجود دارد که آنها نیز متقوم به نیت است و اگر به نیت ریا انجام گیرد باطل می شود. البته در مورد برخی عبادات مثل خمس و زکات بحث‌های بین فقها وجود دارد که اگر کسی در آنها قصد قربت نداشته باشد، آیا حتی تکلیف مالی هم از او ساقط نمی شود؟ یا تکلیف مالی ساقط می گردد ولی به سبب ریایی که انجام داده گناهکار به شمار می آید؟ و یا اینکه ریا در خمس و زکات نه باطل کننده است و نه گناه، بلکه فقط باعث می شود فرد از این کار خود ثوابی نبرد؟ اینها بحث های تخصصی است مربوط به فقها و مراجع و از مورد بحث ما خارج است. کارهایی را که به صورت عبادت انجام می شود و قصد قربت در آنها لحاظ گردیده می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. یک دسته آنهایی هستند که ماهیت و عنوان اصلیشان چیزی جز عرض بندگی به پیشگاه خداوند نیست و هیچ وجه دیگری در آنها لحاظ نشده است، مثل نماز، روزه و حج. دسته دوم اعمالی هستند که قصد و غرض اصلی در آنها عرض بندگی به پیشگاه خداوند نیست ولی در این حال قصد قربت در آنها شرط شده است. مثلا غرض اصلی در تشریع زکات کمک به نیازمندان و سایر مصرفهایی است که برای زکات تعیین گردیده ولی قصد قربت هم در انجام آن لحاظ شده است. حضرت امام قدس سره رهبر کبیر انقلاب از این افعال به افعال قربی تعبیر می کردند. در این گونه موارد که ماهیت کار عرض بندگی به پیشگاه خداوند است، عمل باید خالص به قصد قربت انجام گیرد و هیچ قصد و نیت دیگری در آن دخیل نباشد. اگر کسی که نماز می‌خواند هم برای امتثال امر الهی باشد و هم برای ریا و اینکه مردم از او تعریف کنند، نه تنها نماز باطل است و ثوابی ندارد بلکه گناه هم کرده است. اما مواردی مثل انفاق که ماهیت عمل عرض بندگی نیست، اگر به قصد قربت انجام نشود، ظاهرا اثرش فقط در این حد است که آن عمل نفعی برایش نخواهد داشت ولی عذاب و عقابی هم در پی ندارد. مثلا در انفاق مثل این است که پولش را به دریا ریخته باشد. مفید و مؤثر بودن این گونه اعمال به این است که با قصد قربت انجام شود. یعنی قصد قربت مقوم عمل است و بدون آن اصلا عمل شکل نمی گیرد تا بخواهد اثر داشته باشد. به تعبیر قرآن باید یریدون وجهه و ابتقاء وجهه ربه الاعلا باشد. به هر حال اگر بخواهیم کاری به صورت عبادت واقع شود، حتما باید با نیت خالص و به قصد قربت انجام گیرد. برای تکمیل بحث به چند روایت اشاره می کنیم. در حدیث قدسی این گونه آمده است: انا خیر و شریکن فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری. کسانی که در کاری مشارکت می کنند هر کدام سهمی معین از سود و درآمد حاصل از آن می برند. خدای تعالی می فرماید من بهترین شریک هستم، چرا که از تمامی سهم خود هرچه هم زیاد باشد صرف نظر می کنم و آن را به شریکم می دهم. اگر شما نمازی خواندید که 99% آن برای من و فقط 1% برای مردم بود، من از 99% سهم خود صرف نظر می کنم و آن را به مردم می دهم تا همه نماز شما از آن مردم باشد. هر عبادتی که اندک سهمی برای غیر خدا در آن باشد به همین سرنوشت دچار می شود و خداوند همه آن را رد خواهد کرد. رد کردن همگاه فقط به این است که عمل باطل است و ثوابی ندارد. زمانی نیز بالاتر است و افزون بر آن عذاب را نیز در پی دارد. نشانه های اخلاص و ریا. برای تشخیص اینکه در انجام عملی نیت انسان خالص بوده یا نه، راه‌های مختلف و نشانه‌هایی است که اگر انسان در آنها دقت کند کاملاً برای خودش معلوم می‌شود که آیا نیتش خالص بوده یا خیر. اگر کسی مثلا بیمارستانی ساخته، باید ببیند اگر به جای اسم او اسم دیگری را بر سر در بیمارستان بنویسند برایش اهمیت دارد و ناراحت می‌شود یا نه. اگر کار برای خدا باشد، نباید برای او هیچ تفاوتی داشته باشد که اسم او را بنویسند یا ننویسند. اگر می‌بیند تفاوت دارد، نشانه آن است که عملش خالص نبوده است. گاه ریایی بودن عمل حتی بر خود انسان مخفی است و خودش هم خیال می‌کند عملش خالص است، در حالی که در واقع این گونه نیست. یکی از کارهای عالمان اخلاق این است که بکوشند فرد را به انگیزه های مخفی و ناپیدایی که در عمل هست و خود انسان هم متوجه نیست توجه دهند. به عنوان مثال، اگر انسان نمازی را در مسجد و در حضور دیگران خواند، ببیند اگر دیگران هم نبودند و خود تنها در مسجد بود همینطور نماز می‌خواند، اگر پاسخ منفی است بداند که ریا در نماز او راه پیدا کرده است. اگر تاریک بود و دیگران نمی‌توانستند حالت ایستادن و چهره و سایر حرکات او را در حین نماز ببینند، آیا همین گونه که الان چراغ روشن است و دیگران حرکات او را می‌بینند رفتار می‌کرد؟ اگر پاسخ منفی است، نشانه ریایی بودن عمل است. اگر همیشه در جایی معین از مسجد نماز می‌خوانده، آیا اگر روزی نتواند در آن مکان مشخص نماز بخواند ناراحت نمی‌شود؟ اگر ناراحت می‌شود، نشانه این است که عمل خالص نیست، بلکه کجا بودن عمل هم در کار او تأثیر دارد. یا اگر مثلا کسی امام جماعت است و در نماز اشتباهی کرد و دید در اثر این اشتباه خجالت کشیده و عرق شرم بر پیشانیش نشسته، علامت آن است که حضور و عدم حضور مردم برایش مهم است. اگر مردم نبودند از اشتباهش خجالت نمی کشید، ولی حالا که مردم هستند خجالت می کشد و این مرتبه از مراتب ریاست. یا اگر انسان هر روز با دوستش به مسجد می رفته ولی امروز دوستش کار دارد و نمی آید و او همچون دوستش نمی آید امروز به مسجد نرود، معلوم می شود روزهای قبل هم قصدش خالص نبوده، بلکه آمدن دوستش نیز دخالت داشته است. در خصوص همین مسئله مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضی الله عنه در کتاب اسرار الصلاح این قضیه را نقل کردند که یکی از بزرگان سالها در نماز جماعت یکی از علمای بزرگ شرکت می کرد و همیشه در صف اول در جایی خاص می ایستاد. یک روز هنگامی به نماز رسید که صف اول پر شده بود و دیگر در آن صف و در آن مکان خاص جایی برای او نبود. به ناچار در جایی دیگر ایستاد. در حین نماز احساس کرد از این که در صف و در این مکان نماز می خواند خجالت می کشد، چرا که مردم همیشه او را در صف اول می دیدن و امروز مثلا در صف دوم می بینند. از این رو می دید که پیش خودش خجالت می کشد. مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی نقل کرده که بعد از این قضیه آن مرد بزرگ 30 سال نمازش را اعاده کرد و گفته بود تا امروز نمی دانستم نمازم را به این قصد خواندم که مردم مرا در صف اول ببینند. امروز دیدم از ایستادن در صف دوم خجالت می کشم. فهمیدم که نیتم خالص نبوده و غیر خدا هم در آن دخیل بوده است. اگر خالص برای خدا بود، نباید صف اول و دوم هیچ تفاوتی برای من داشته باشد. خدای صف دوم همان خدای صف اول است و هیچ فرقی نمی کند. باز مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در اسرار الصلاح قضیه دیگری را به این صورت نقل کردند که شخصی در ایام محرم که مجالس عزاداری متعدد برپا می شود، همیشه مایل بود که در مجلسی خاص شرکت کند. یک روز به خودش آمد که گویا آن مجلس خاص برایش اهمیت پیدا کرده است. با خودش فکر کرد اگر من برای گریه بر امام حسین علیه السلام و اقامه عزای سیدالشهدا علیه السلام به روزه می روم، روزه ها از این جهت با هم تفاوت ندارند. پس چرا من همیشه مایلم با آن مجلس خاص بروم؟ مدت‌ها فکر کرد تا بالاخره با زحمت متوجه شد که آن مجلس چه خصوصیتی برایش دارد که موجب می‌شود آن را ترجیح دهد. پس از آن بنا گذاشت جاهای روزه برود که هیچ خصوصیتی برایش نداشته باشد. ریای ناپیدا. اگر عبادت خالص باشد، آنچنان ارزشمند می شود که گاه حتی فرشتگان نیز نمی توانند قیمت آن را تعیین کنند و فقط خود خدای تعالی می تواند آن را ارزش گذاری نماید. اما اگر نیت عمل خالص نباشد، مانند جنس بدلی خواهد بود که ارزشی ندارد، یا مانند غذای مسموم می شود که نه تنها ارزشی ندارد که کشنده و مضر نیز هست. از نظر احکام اسلامی اگر در ظرفی بسیار بزرگ از شربت یا غذایی مایع به اندازه سر سوزنی خون بیفتد، تمام آن شربت و غذا نجس می شود و باید با همه زحمتهایی که برای آن کشیده و پولهایی که هزینه شده آن را به دور ریخت. گاه اعمال عبادی انسان نیز همین طور است. ممکن است عباداتی را با هزار زحمت و مشقت انجام دهیم، اما چون به اندازه بسیار کمی قصد غیر الهی و غیر خدایی در آن داشته ایم، تمام آن عمل را از بین برده باشیم. بر اساس روایات خدای تعالی به فرشتگان می‌فرماید چون این عملی را به صورت صاحبش بزنید. از این رو باید افزون بر این که به ظاهر عبادت توجه می‌کنیم که مسائل شرعیان رعایت شود و به درستی انجام گیرد، باید به نیت خود نیز توجه داشته باشیم تا نکند خدای ناکرده پس از سالها عبادت بفهمیم قصدمان خالص نبوده و یک عمر عبادتمان هیچ ثمری برای ما ندارد. روایتی هم در کتاب‌های شیعه و هم در کتاب‌های اهل سنت نقل شده که در آن پس از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ریا را نوعی شرک می‌دانند می‌فرمایند ان الشرک اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء، همانا شرک مخفی‌تر است از هر حرکت مورچه‌ای بر سنگی صاف و سیاه در دل شبی تاریک. مورچه حشری بسیار کوچک است و دست و پای بلندی هم ندارد. سنگ هم صاف است. بنابراین حرکت مورچه بر سنگ صاف هیچ استکاک و سر و صدای محسوسی ایجاد نمی کند که انسان متوجه آن شود. از این رو اگر این حرکت در شب تاریک انجام شود، آنچنان ناپیدا و نامحسوس است که انسان هیچ راهی برای پی بردن با آن ندارد و این حرکت کاملا از او مخفی خواهد ماند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید نفوذ شرک در دل انسان از این حرکت مخفی تر و ناپیداتر است. از این رو ریا هم که نوعی شرک است میتواند این چنین ناپیدا و نامحسوس باشد. شاید این آیه نیز اشاره به همین گونه شرک داشته باشد.
و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون،
و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز این که چیزی را با او شریک می گیرند. البته شرک مصداق ها و مرتبه های گوناگونی دارد و انسان باید از خدای تعالی بخواهد و خود نیز بکوشد عبادتهایش به دور از هر گونه شرک و ریا و انگیزه غیر خدایی انجام شود. در برخی عبادتها تشخیص ریا از غیر ریا آسان‌تر است و نشانه های آشکارتری وجود دارد. تبلیغ کردن و منبر رفتن که کار ما طلبه هاست از شمار این موارد است. شکی نیست که هدایت و ارشاد مردم و ترویج دین خدا و بیان احکام و معارف اسلام از بزرگترین عبادت هاست. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین آمده است: لن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، اگر خدا یک نفر را به دست تو هدایت کند برایت بهتر است از آنچه آفتاب بران میتابد. بنابراین هدایت مردم فضیلتی وصف ناشدنی و ثوابی بالاتر از حد تصور دارد، اما همین کاری که این همه ثواب دارد اگر برای خدا نباشد ارزشی نخواهد داشت. این ثواب ها به کسی مربوط است که تبلیغ و سخنرانی را فقط و فقط برای جلب خوشنودی خداوند انجام دهد. اما از کجا بفهمیم که این کار برای خدا بوده یا نه؟ یک راه آن این است که ببینیم اگر مبلغ و واعظ دیگری هم این سخنرانی را کرده و باعث هدایت یک نفر گردیده بود، آیا واقعا همینقدر خوشحال می شدیم یا الان چون این کار به دست ما انجام شده راضی و خوشحال هستیم؟ اگر فقط هدایت انسان‌ها هدف بوده، نباید بین این دو حالت تفاوتی وجود داشته باشد. یا اگر شما بیمارستانی را بنا کنید و مردم در آن مداوا شوند و به بیماران نیازمند کمک شود، ثواب آن به شما خواهد رسید، گرچه نام شخص دیگری را روی آن بیمارستان گذاشته باشند. از این رو اگر واقعا هدف جلب رضایت الهی باشد، بدون اسم هم به دست می آید. ولی اما اگر کسی اصرار دارد که حتما باید اسم خودش روی بیمارستان باشد، تردیدی نباید کرد که در نیت خود اخلاص ندارد. البته رسیدن به چنین مراتبی از اخلاص کار آسانی نیست و به تلاش و زحمت زیادی نیاز دارد، اما این کاری است که ارزش این زحمت را دارد، چون تفاوت عمل خالص با عمل غیر خالص از زمین تا آسمان است. حکایتی درباره ریا و اخلاص. حکایتی را درباره علامه مجلسی نقل می کنند که نمی دانم تا چه حد درست است، ولی به هر حال پیام این داستان واقعیت دارد، گرچه به این شکل هم اتفاق نیفتاده باشد. نقل می کنند پس از رحلت مرحوم علامه مجلسی، ایشان را در خواب دیدند و پرسیدند چه چیزی موجب نجات شما شد و از بین این همه خدمت هایی که انجام داده اید و کتاب هایی که نوشته اید و تدریس هایی که داشته اید کدام برای شما نافع تر بود؟ ایشان فرمودند هیچ کدام از کارهایی که انجام دادم آن اثری را که انتظار داشتم به همراه نیاورد و هنگام حساب هر کدام نقص و ایرادی داشت. پرسیدن پس چه چیزی دست شما را گرفت؟ فرمود روزی از کوچه ای رد می شدم و سیبی در دستم بود. در این حال زنی هم که گویا یهودی بوده، در حالی که بچه‌ای در بغل داشت، از آنجا عبور می کرد. کودک نگاهش به سیبی که در دست من بود افتاد و من از حرکات او فهمیدم تلاش دارد سیب را از دست من بگیرد. مادرش که متوجه شد او را منع کرد و دستش را کشید. من برای شاد کردن آن کودک جلو رفتم و آن سیب را به او دادم. در این دنیا به من گفتن کار 100% خالص تو همین یک کار بود که هیچ شائبه ای از تملق سلطان، شهرت و فضل علمی خود را به رخ دیگران کشیدن و غیره نداشت. آن سیب را فقط برای رضای خدا دادم تا دل آن کودک شاد شود. به هر حال آنچه در پیشگاه خدا اهمیت دارد خلوص و پاکی است. خدا دوست دارد بندگانش در هنگام معامله بی‌قلقش باشند. خدا فقط کاری را قبول می کند که 100% برای او باشد، وگرنه می فرماید من شریک خوبی هستم و همه سهم خود را به آن کسی می دهم که او را هم با من در کارتان شریک کرده اید. او به حجم کار و بزرگی و کوچکی ظاهر آن نگاه نمی کند. آنچه برای خدا مهم است نیتی است که در پشت آن عمل وجود دارد. روح عمل نیت است. ما باید معرفت و محبت خود را به خدا به حدی برسانیم که از آن خود به خود پاکی و خلوص برخیزد. نباید دلخوش باشیم که خدا را عبادت کرده و از گناه دوری می نماییم، چرا که شاید در این عبادت و پرهیز از گناه غیر خدا را مد نظر داشته باشیم و مثلا می خواهیم مردم از ما تعریف کنند یا به زهد و تقوا مشهور شویم و یا غیره. اگر کار برای خدا نباشد، حساب آن هم با همان کسانی است که کار را برای آنها انجام داده ایم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.